أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قبلا اصل اعتصام به الله را بیان کرد، فرمود من یعتصم به الله فقد هدی الى صراط المستقیم. الان می فرماید به اینکه اعتصام هر فرد گرچه لازم است ولی کافی نیست، با هم معتصم بشوید. واعتصموا بحبل الله جمیعا، این کلمه جمیعا نشون می دهد که این واعتصموا منحل نمی شود، یعنی یعتصم کل واحد منکم به حبل الله، بلکه هیئت اجتماعی ملحوظ است. چون هر کسی باید به الله و حبل خدا معتصم باشد، اون را در آیه قبل بیان کرد که فرمود من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. الان نمی خواهد بفرماید که همه شما به حبل الله معتصم بشوید، چون این را قبلا بیان کرده است. الان میخواد بفرماید که ضمن این که همه شما به حبل الله معتصم هستید، با هم به حبل الله معتصم باشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا مجتمعا. و لا تفرقوا یعنی لا تفرقوا فی الاعتصام، نفی اصل الاعتصام که بعضی معتصم باشند بعضی معتصم نباشند. چون قبلا گذشت که اگر کسی به دین خدا معتصم نباشد اهل نجات نیست. الان به مؤمنین خطاب میکند که شما با هم به حبل الله معتصم باشید، پس تفرق نداشته باشید. لا تفرقو یعنی لا تتفرقو فی کیفیت الاعتصام، نفی اصل الاعتصام که بعضی معتصم باشند بعضی معتصم نباشند. چون خطاب به مؤمنین است، مؤمنین کسانی هستند که به حبل خدا متمسکند. پس سخن بر نهی از تفرقه در اعتصام است، یعنی در کیفیت اعتصام. اگر همه معتصم باشند به حبل خدا ولی با هم نباشند، اینا مبتلا به تفرقند، یعنی در کیفیت اعتصام متفرقند. مثل کسی که همه اونها نماز خوندن ولی فرادا خوندن، به جماعت نخوندن. خب پس و اعتصموا به حبل الله جمیعا کار به اون حیثیت اجتماعی داره. این یه مطلب. مطلب دوم این است که در این جهت فرقی نیست، ما بگوییم جامعه وجود مستقل وجودایی دارد یا جامعه وجود جدا ندارد، ولی هر فرد دو حیثیت دارد، یه حیثیت فردی دارد یه حیثیت اجتماعی. اگر هر انسانی دو حیثیت دارد، یه حیثیت فردی و یه حیثیت اجتماعی، همون طوری که انسان بر اساس حیثیت فردیش مکلف است، بر اساس حیثیت اجتماعیش هم مکلف است. در این دیگر اختلافی نیست، ولو جامعه وجود جدایی هم نداشته باشد ولی انسان حیثیت اجتماعی دارد. حالا این حیثیت اجتماعی او بالفطرت است یا به ضرورت است، یه بحث جدایی است. نمیشه گفت انسان حیثیت اجتماعی ندارد. و این امر به اعتصام عمومی ناظر به اون حیثیت اجتماعی هر فرد است. اگر جامعه وجود داشت، این آیه و امثال این آیه مخاطب خوبی دارد. و اگر جامعه وجود نداشت ولی هر فردی دارای حیثیت اجتماعی بود، باز این آیه هم مخاطب دارد. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مطلب بعدی آن است که انسان گاهی راه پرواز بیرونی را طی می کند، گاهی راه قواسی درون را، یا با اندیشه و فکر می خواهد از اسرار جهان با خبر بشود، یا با قواسی و فرو رفتن در دریا میخواهد از راز نهانی دل دریای هستی با خبر بشود. علی ای حال سیر است، چه بخواهد بالا برود سیر فکری داشته باشد، یک حبل و تناب غلب میکند. چه بخواهد سیر عمقی داشته باشد قواسانه سفر کند، باز بالاخره یک حبلی طلب می کند. در هر حال یک حبلی هست که وقتسمو به حبل الله جمیعا. و اساس کار این است که چه انسان بخواهد با اندیشه به شناخت جهان پی ببرد یا با قواسی در معرفت نفس به اسرار عالم راه پیدا کند، گرچه از هر راهی برود پایانی ندارد. لا یدرکه بعد لمن ولا یناله قوس الفتن. بخواهد مثل حکیم بلند پروازی کند، بالاخره سرش به سقف نمی رسد، حدی ندارد. یا بخواهد مثل عارف در دریای دل قواسی کند، به عمق نمی رسد. نه قواسان به حق می رسند نه حکیمان. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. ولی در هر دو حال، چه بالا برود چه پایین، درد سیر سعودی می کند، درد بالا می رود. گرچه به حسب ظاهر تعبیر این است که درد به عمق دریا سفر می کند و قوس می کند، اون کسی که به حسب ظاهر به عمق دریا می رود گرچه پایین می رود، ولی چون برای کشف اسرار علمی است در حقیقت بالا می آید. عالم هرگز پایین نمی رود، یک پژوهشگر همیشه سیر صعودی دارد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر این است که قرآن کریم همه موارد خداشناسی و آشنایی با آیات و احکام حکم را سیر صعودی می داند. می فرماید به طرف حق بالا بروید. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. در سوره مبارکه فاطر آیه 10 این است: من کان یرید العزة فلله العزة جميعا. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. اگر کسی عزت طلب می کند، باید بداند که همه عزت مال خداست و نزد خدا. در نزد غیر خدا اصلا سخن از عزت نیست. این یک مطلب. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. اونگاه سؤال مطرح می شود که اگر تمام عزت پیش خداست، ما از چه راهی به الله نزدیک بشویم که عزت دریافت کنیم؟ جوابش این است که الیه یصعد الکرم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عقاید طوبی و عقیده های پاک و عمل صالح این راه صعودی را طی می کند. اگر عقیده و ایمان محکم باشد و عمل صالح هم مایع رفع این کلمه طیب باشد، انسان صعود می کند. وقتی صعود کرد انداللهی می شود. وقتی انداللهی شد عزیز خواهد بود، برای اینکه اینها با کلمه طیب و با عمل صالح صعود کرده. قهرم کلمه طیب می شود حبل الله، عمل صالح می شود حبل الله. این چنین نیست که یک تنابی باشد از پشم یا مو یا کرک ای رو رشته باشد، این طور نیست. همین قرآن کریم که تعبیر شده به سبب یا احدهما سقل اکبرم و دیگری سقل اصغر است و احدو طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و بایدیکم در حدیث سقلین از همین قبیل است. بنابراین دین می شود حبل الله و انسان همواره برد صعود می کند. این هم یک مطلب. صعود فردی مشکلی را حل نمی کند، باید صعود جمعی کرد. صعود جمعی به این است که اونا که قدرت پرواز دارن پری پهن کنن و بی پناهان و بی پر و بال را زیر پر خود پر بدهن، چون که به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو که قدرت پرواز داری و می توانی در حد دلافت الله هم اوج بگیری، ولی این چنین نباشد، تنها نیا، تو بکوش که پر پهن کنی به این افرادی که تازه به دوران رسیده ان، به اینها پر و بال بدی، قدرت پر کشیدن پیدا کنن، اونگاه با یک قافله حرکت کنی. خفض جناح کن مثل یک کبوتر که پر پهن می کند تا بچه های او زیر بال و پر او پر در بیاورند و و آیین پرواز را یاد بگیرند. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که تنها نیا، پر پر کن که اونها هم بیاید. اونجا بله، اونجا مشخص است، یک کلمه دیگری دارد. در اونجا به هر زند هم فرمود خفض جناح کن، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود خفض جناح. در باری فرزند نسبت به پدر و مادر فرمود خفض جناح کن احتراماً، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خفض جناح کن ترحماً نه احتراماً. در اونجا یک قیدی هم دارد که اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. بعد میرسد به اون بخش دیگر که فرمود وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، جناح تذلل، جناح الذل که ذلیلانه در برابر پدر و مادر متواضع. اما اینجا جناح ذل نیست، جناح تعلیم و تربیت است. اونطوری که مادر پرپهن می کند برای اینکه بچه ها را آیین پرواز یاد بدهد، اونطوری که مادر پرپهن می کند تا بچه های کبوتر پرواز یاد بگیرند، این من الرحمت است، ترحم هست نه احترام. در اونجا به همین تعبیر آمده و کسی را هم اجازه نمیدن که قبل از اتمام حجت تنها به طرف حق سفر کند. لذا اگر سیر الالله سعود است و این سعود وسیله میخواهد، به این وسیله و تناب هم اون قرآن و عبرت است، دین است و مانند آن. مطلب دیگران است که این دین را و این بار را همه باید بردارن. وقتی همه برمی‌دارند، انسان احساس نشاط می‌کند که همراهان فراوانی دارد و همه مسئولیت‌ها رو دوش اونی، هم احساس سبکی می‌کند، هم احساس نشاط، چون همه دین باید عمل بشود. وقتی می‌بیند که همه دارن این دین را برمی‌دارن عمل می‌کنن، مطمئن می‌شود، افسرده نیست، قهرم قدرتی هم پیدا می‌کند، وقت می‌شود ید الله مع الجماعه. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر کسی بخواهد دین را زنده کند و دیگری هم دارد این دین را زنده می کند، او اگر خوشحال شد معلوم می شود که دارد به این آیه عمل می کند. اما اگر دیگری دارد دین را زنده می کند، او نگرانش این است که چرا من زنده نکرده ام، این معلوم می شود دین را وسیله قرار داد برای ارضای خودخواهی. این مشکل هست. و حدیثی در نهج البلاغه هست، در جوامع روایی دیگر هست که انما یجمع القوم الرضا و سخط. در یکی از جبهه‌های جنگ وقتی که یکی از سربازان امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت عرض کرد ای کاش برادرم با ما بود، حضرت فرمود احوا اخی که معنا، آیا میل و گرایش قلبی برادرت پیش ماست و با ماست؟ عرض کرد آری. فرمود او در ثواب ما با ما شریک است، چون انما یجمع القوم الرضا و سخط در پایان سوره الشمس دارد که اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فصفاها ولا یطاف عقباها. خب اون شریک منبعث شد، برانگیخته شد که ناقه صالح را عقر کند و ترور کند یک نفر بود، اما خدا فرمود به اینکه همه‌شون این ناقه را ترور کردند و عقر کردند، در حالی که اون ترور کننده و قاتل و عاقر یک نفر بود، برای اینکه در بخش دیگر قرآن فرمود فتعاطا فعقر، مفرد آورد عقر است نه عقرو. اما در پایان سوره شمس دارد که عقروها. تو نهج البلاغه و سایر روایاتی که به این کریم استشهاد شده است از باب این که انما یجمع القوم الرضا و سخط توجیه شد، یعنی چون اون باند و اون گروه راضی بودند به این کار و این توطئه دست جمعی بود و این یک نفر را مأمور کردند و به کار او راضی بودند، لذا همه اونها در ریختن خون این ناقه سهیمند، خدا به همه شون اسناد داد. فکذبوه فعقروها. و روی این معیار حضرت فرمود اگر قلب برادر تو و میل قلبی برادر تو با ماست در همه ثوابهای ما صحیح است، زیرا من رضی به فعل قومن فهو منه. این حدیث قبلن حلش و تفسیرش آسان نبود، الان در طی این سالهای اخیر حلش آسان شد. در حل اون روایت انسان یک مشکلی احساس میکرد و این است که چطور یک نفر در یک شهر یا روستا کارهایی را انجام میدهد و دیگری فقط راضی است به کار او، چطور در همه ثوابهای او سهیم است. حل این معما آسان نبود، اما حالا ها معلوم شد که این روایت چه میفرماید. چون ما هر مشکلی که در طی این انقلاب داشتیم رو همون ضعف اخلاقی ما بود، ما به لطف الهی و برکت این خونهای پاک هیچ مشکلی در برابر هیچ ابرقدرتی نبود الحمدلله. هر وقت مشکلی برای ما پیش آمد رو همون مشکل اخلاقی بود. دو نفر حالا یا از قم رفتن یا از مشهد رفتن یا از نجف آمدن راجع حوزه علمی لهر رفتن، یا از دانشگاه رفتن، یا یکی از دانشگاه رفت یکی از حوزه رفت، وارد یک منطقه شدن دارن کار میکنن، هر دو خود را عرضه کردن، اینا حجت خدا هستن، عرضه کردن، ثواب بردن، ثواب میبرن، ولی یکی در کار موفق تر شد، دیگری اگر او را تقویت کرد، حمایت کرد، راضی بود به کار او، در همه ثواب ها صحیح. اما اگر گفت که چرا او به من نه، چرا مردم به طرف او رفتن و مرا رها کردن، چرا من موقعیت اجتماعی او را ندارم، چرا این کار به دست من انجام نشود، همه مشکلات از این من نشأت میگیرد. اون کسی که یک خدمتی را انجام داد با یک تشویقی هم همراه است، گرچه خسته می شود تلاش و کوشش می کند، اما یک همی تشویق هم به همراهش است، لذا می تواند در جامعه به خدمت ادامه بده. ولی اون کسی که ناخود آگاه یا ناخواسته منزوی شد یا انزوایی ندارد، همون کار عالی یک روحانی را دارد ولی کار اجتماعی به اون صورت که مردم استقبال بکنند یا کاری از دست او بر بیاید پذیرفته بشود نیست، این خودش عرضه کرد ولی نه جا نیفتاد، این یه محرومیت اجتماعی حس میکنه. این اگر واقعا خودش رو اقناع کند و راضی کند که من اگر اون برادرم را که هم دوره تحصیلی من است با هم از قم یا نجف یا مشهد یا از حوزه دیگر وارد شدیم به این شهر، یا یکی از دانشگاه آمد یکی از حوزه اونم برادر من است، من رو تقویت کنم، ثواب این کسی که راضی به فعل اون خدمت گذار است اگر بیش از اون باشد کمتر نیست، چون این همواره دارد جهاد اکبر می کند، اون شیطان درون را سرکوب می کند. خلاص هر مشکلی که هست از این ضعف اخلاقی است. خلاص و این کار آسانی هم نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که ایجاد الفت بین دلها کاریست ربانی، کار آسانی نیست. اگر کسی خدای ناکرده مشمول لطف حق نبود، خدا او را از این تألیف دل محروم می کند، و اگر کسی مشمول عنایت حق بود او را از این نعمت برخوردار می کند. در سوره مبارکه انفال عظمت وحدت اجتماعی و محبت عمومی و ایجاد الفت جمعی را ذات اقدس اله اونچنون بازگو می کند که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آیه 63 سوره انفال اعلام میکند که ایجاد الفت بین دلهای مردم به دست تو نیست. فمود و علف بین قلوبهم، این اوس و خزرج که از شاخصترین گروه های مبارزه با هم بودن از یاد شما نرفتند. دیگرانم که نوعاً درگیر بودن با هم، تاریخ هم اونها را از یاد شما نبرد. فرمود تنها ذات اقدس اله بود که بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد و الف بین قلوبه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه، تو اگر میخواستی با هزینه کردن همه ذخایر زمینی بین دلهای این دشمنان الفت برقرار کنی موفق نمیشد. حالا اگر این سلسله جبال بشود بریلیان و این بریلیان‌ها را رایگان بین مردم تقسیم کنید که اینها به جان هم نیفتند، تازه آغاز جنگ سرد و گرم اینهاست. یکی میگوید چرا به من بیشتر نداد، دیگری میگوید چرا سهم اون کمتر از سهم من نیست، یا اگر هم بدانند متساویان توضیح شد به این فکرن که به سهم دیگران تجاوز کنن، تازه اول دعواست. لذا فرمود اگر همه ذخایر زمین را هزینه می کردی و صرف می کردی تا دلهای اینها را الفت بدی قدرت نداشتی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم، زیرا دل در اختیار غیر خدا نیست، او مقلب القلوب است و دل را مطامع مادی آرام نمی کند، فقط علا به ذکر الله تطمئن القلوب است، یاد حق و نام حق دل را آرام می کند، انه عزیز و حکیم. و این علت و محبت را نصیب مؤمنین کرده است. کسانی که در برابر ایمان صف بستند، در برابر قرآن سفارایی کردند، بعد از تمام شدن حجت معذالک تر از استکبار در آوردند، خدا درباره اینها می فرماید ما دشمنی را بین اینها القا کردیم، اینا هرگز روی دوستی را نمی بینند. در سوره مائده آیه 14 درباره مسیحی ها که معاند با دینن این چین می فرماید و من الذین قال انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به، ما پیمان اینها را گرفتیم، اینا هم تعهد دادند ولی عمدن تناسی کردند، یعنی خود را به فراموشی زدند. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ما بين اینها دشمنی و کین و توزی را اغرا کردیم تا روز قیامت. اینها تا زنده اند با هم دشمن. در همین سوره مائده راجع به یهودی ها که خطرشون بیشتر از مسیحی های مانده است آیه هست با لحن تندتر، آیه 64 سوره مائده این است که وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فتمد القينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. اینجا سخن از الغاست که بدتر از اغراست که در باره مسیحا بود. کلما اوغد نارا للحرب اطفأها الله و اسعان فرعاد فسادا و الله لا يحب المفسدين. پس اصل ایجاد الفت به دست خداست، این یک مطلب. و کسانی که مشمول مهر حق نیستن ممکن است خداوند دلهای اینها را علیه یک دیگر بشوراند، این هم یک مطلب. و کسانی که به ریسمان الهی اعتصام کردن ممکن است مشمول نعمت حق بشوند، به ذات اقدس اله دلهای اینها را به هم مرتبط کند، مطلب دیگر. در از آن است که وحدت، ایجاد وحدت و هماهنگی اولا کار آسانی نیست و ثانیا جز به دست ذات اقدس اله نخواهد بود، ولی وقتی که به ما فرمود اعتصام کنید همه این دشواری ها را خودش آسان می کند. اعتصام کنید یعنی به چنگ بیاورید برای آن است که سقوط نکنید. این یه مطلب. اصل کلی را برای اینکه از گذشته تاریخ هم به عنوان یک فلسفه تاریخ تذکر بدهد بفرد به اینکه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، شما نه تنها اوس و قجرک بلکه دیگران هم غارتگری و خونریزی در بین شما رواج داشت، مکرر به جنگ داخلی پرداختید، یکدیگر را کشتید و کشته دادید، دشمن یکدیگر بودید. ذات اقدس اله به برکت قرآن و رسولش بین دلهای شما الفت برقرار کرد تا به جای رسیدید که ایثار میکنید. قبلا اهل استعصار بودید و خودکام، الان به ایثار رسیدید و دیگری را بر خود ترجیح میدید. انتقال از استعصار به ایثار به عنایت الهی است، کار آسانی نبود. تا کنون هر کدام شما که صبح سر بر می آوردید فکر می کردید که استعصار کنید، یعنی خود را بر دیگری تقدیم بدارید، بعد کم کم به جای رسیدید که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این تفاوت کار آسانی نبود، شما دشمنان یکدیگر بودید و با ایجاد الفت دلها به دست ذات اقدس اله از نعمت محبت برخوردار شدید و برادران یکدیگر شدید و اصبحتم یعنی سرتم به نعمته اخوانا. تنها انما المؤمنون اخوه نیست یک حکم تشریعی است، واقعا برادر یک دیگر شدید برای اینکه اهل گذشت شدید، اهل ایثار شدید، پاکاره می کردید. اون که تا دیروز رهزنی می کرد که آب و نانت کسی را قطع کند، امروز خودش وقتی مجروح جنگیست قدح آب را به دیگری می دهد. و فاصله خیلی است دیگر. از اونجا به اینجا آمدن کار آسان نیست. تنها انما المؤمن اخوه نیست، یعنی برادران شرعی یک دیگر هستید، بلکه واقعا این لطف و صفا در شما زنده شد که اهل ایثار شدید. ولی روح ایثار در اونها در جنگ و غیر جنگ ظهور کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا. این به اصول تجربه. خب این یک قضیتون فی واقعه بود یا الانم هست؟ یعنی قبلن خونریزی داشتید و در اثر عمل کردن به دستور اسلام حافظ خون و ارض و مال یکدیگر شدید. الان هم همینطور است. این قضیتون فی واقعتن که نیست، که در گذشته اختلاف داشتید، اون اختلاف مایه هلاکت و خونریزی بود. الان اگر اختلاف داشته باشید مایه هلاکت نیست. این چنین که نیست. یا در گذشته یعنی بعد از اختلاف وقتی ایمان آوردید برادرانه زندگی میکردید، از امن برخوردار بودید. الان اگر برادرانه زندگی کنید با اتحاد باشید از امن برخوردار نباشید. این چنین نیست که اینها قضایای فی واقعتن باشد. این بلکه اصل قضیه است. این رو میگن فلسفه تاریخ. این به کذالک نزیر کذالک نزیر همین از همین قبیل است. خب پس این رو به یاد بیاورید. به یاد اون روزهای سیاه و تلخ باشید که در اثر اختلاف به جان هم میافتادید. بعد به یاد اون روز شیرین هم باشید که در اثر اتحاد کامیاب بودید. و باز نکته دیگر، و کنتم یعنی و از کنتم یعنی به یاد بیاورید که علی شفا حفره من النار بودید فانقذکم منهم. شفا یعنی لبه، حفره یعنی گودال، لبه گودال آتش بودید و خدا شما را از این گودال آتش نجات داد. حالا یا منظور همون نار اختلاف است، نار جنگجویی است که در سوره مائده اشاره شد، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، یعنی همیشه به این فکر بودید که نائره جنگ مشتعل بشود و خدا شما را از شعله شرارت نجات داد. یا نه، برای شما روشن شد که کفر باعث رفتن در جهنم است. بین شما و بین سقوط در جهنم فقط مرگ فاصله است. تا زنده اید لبه گودال جهنمی، همین که مردید می افتید در آتش. تعبیر قرآن کریم در باره قوم نوح هم همین است، او غرقو فادخلوا نارا. اینا تو همه این امواج تو هنده دریای مواج تو همین آب غرق شدن، مستقیما از تو آب رفتن تو آتش. اغربو فادخلوا نارا، نه فادخلوس نه ثم ادخلوا. معلوم میشه اون حفره من حفر النیران تو دریا هم هست، تو وسط آب هم هست. اینطور نیست که اگه یک کافری تو دریا غرق بشه تو آتش نره، در جهنم صغرا نره. جهنم کبرا که برقرار می شود، کل آسمان زمین بساطش برچیده می شود، دریاها تبخیر و تفسیر و امثال زاله که بساط زمین و آسمان عوض می شود. اون وضعش روشن است، اون آتش قیامت کبرا وضعش روشن است. اما این آتش برزخی که القبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، عمده این است. اینا تو همین آب، همین که مردن تو آب مستقیما رفتن تو آتش، یه همچه آتش است. خب بین انسان و سقوط در آتش این مرگ فاصله است. شما اگر اهل استدلال بودید با برهان عقلی برای شما حل می شد که کفر یعنی لبه گودال جهنم زندگی کردن که به مجرد مرگ وارد آتش می شد. یا نه، منظور همون نار ظاهری است. علیها در لبه گودال آتش بودید و ذات اقدس اله شما را انقاذ کرد، نجات داد. و
بله وقتی که کینه توزی باشد و دشمنی باشد، گروهی که دشمن یک دیگرند در لبه آتش زندگی میکنند دیگر، در لبه گودر زندگی میکنند دیگر. بله دیگه، اینها که منافقینن، اینها را چون نجات ندادن، اینها نظیر جریان پسر نوح که نوح سلام الله علیه اسرائیل کرد، همون یابونیر کرد معنا، این گفت سعابی را جبل یعصمونی مرمو، این نیامد به کشتی. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، اینها تلاش و کوشش میکنن، خب ایده نمیان دیگر. حالا بعد میرسیم به خطبه های از تصدیق طاهر صلوات الله و سلام علیها که فرمود بین که شما یادتون نره پدرم شما را نجات داد، الان چه وضعی در آوردی؟ فهم کن غزکم الله به عبی، شما اینجور بودید، حالا چرا منف نشناسید؟ همین ها بودن دیگر. حالا اگر فرصتش انشاءالله گوشی از اون خطبه نورانی رو میخونید. خب پس معلوم میشود به این که کسی که به جان هم افتاده این لبه گودال آتشه. حالا یا آتش جهنم است یا آتش جنگ، جنگ هم بالاخره آتش است، چون در همون سوره مائده فرمود به این که کل ما اوقد و نارا للحرب اطفأها الله، این نار است، یا نه نار جهنم است که در اثر کفر است. فرمود بالاخره شما این دشمنی که داشتید در اثر این اختلاف هم آتش دنیا بود هم آتش آخرت، این کفر رو نمیخواد بگه. شما که به جان هم میافتادید، شما هم آتش دنیا داشتید هم آتش آخرت. آیه که نمیخواد بگه بگه شما کافر بودید ما شما رو مسلمان کردیم، که او در بحثای دیگر فرمود. فرمود به این که این اختلافی که شما داشتید در لبه گودال آتش زندگی میکردید، چون اختلاف همینه دیگه. اگر دو نفر با هم اختلاف دارن، هم آتش جنگ داخلی این که روشن است، هم آتش جهنم، چون هر کی سعی میکنه دیگری رو یا تهمت بزنه یا دروغ بگه یا مفتزه کنه آبروش ببره یا خودش بیجا عرضه کنه، هر دوش جهنم دیگه. فرمود بالاخره شما که به جان هم میافتادید در لبه گودال بودید، ما شما را نجات دادیم. خلاص وعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. این چنین نیست که اگر کسی خدای را کرده با دیگری اختلاف داشت و در جامعه مطرح بود یک حد و مرزی برای این معاصی باشد، اینطور که نیست. او در اثر حب نفس اول خیال میکند که برات کار مکروه انجام میدهد، بعد کم کم گرفتار معاصی صغیره می شود، بعد کم کم گرفتار معاصی کبیره. این شیطان هم از هر روان شناسی روان کافتر است، می فهمد انسان چی خوشش میاد، چون اون با انسان زندگی کرد دیگه، می فهمه انسان از چی خوشش میاد، بعد از همون راه امر را بر خود انسان مشتبه می کند. تو به نفس نمی گذارد انسان اون طوری که واقع مسئله است بفهمد، که وقتی امر بر خود اون مشتبه شد، اونگاه به کارهای خود سبقه دینی می دهد، کارهای رقیبش را سبقه کفر می دهد و خود را مقرب من عند الله می داند، اونگاه برای تثبیت حرف خود دست به هر کاری می زند. این میشه علی شفا حفرت من النار. همون اختلاف این بود، ما شما را نجات دادیم. اولا این خطرات را به شما گوش زد کردیم که این چه نیست که شما حق محض باشید، هر چی شما میگید این حق باشد، اینطور نیست. و سید الاعمال هم انصاف است. چند چیز هستی به روایات به عنوان سید الاعمال آمده، یکیش انصاف است، یکی ذکر الله علی کل حال هست. اینا رو مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم فیض در وافی در باب این که چند چیز از سید الاعمال ذکر کرد، ظاهرا مرحوم صدوق در خصال در باب سلاسن ذکر کرد که سه چیزی که سید الاعمال است. یکی انصاف است، که انسان خود را ترازوی بین خود و دیگری قرار بدهد، هر چه برای دیگران نمیخواد برای خود نخواد، هر چه برای خود میخواد برای دیگران هم بخواد. این کار آغای هر کاری است، حالش البته بسیار سخت، کار آسانی نیست. و اما خب الهی اصعد کلمه طیب، اگر حبل اینه، وگرنه انسان به کلمه طیب نمیرسد، صعودم نمی کند، عزیزم نخواهد شد. اون آیه سوره فاطر همه خصوصیات رو تبیین میکند دیگر، من کان یرید العزه فر الله العزه جمیعا. این آدرس، هر که میخواد عزیز بشه عزت پیش خداست. خب وسیله نقلیه چی؟ الهی از عدل کلمه طیب و العمل صالح و یرفع. خب اگر کلمه طیب اینها وسیله است، حبل است، همون وعتصمو به حبل الله جمیعا، با هم برید بالا. وقتی با هم رفتید بالا دیگه خطر آتش دنیا و خطر آتش آخرت از شما به دور است. لذا فرمود به این که بیایتون باشد و کنتم علی شفا حفرت من النار، نزدیک بود بیفتید، فانقذکم منها، ذات اقدس اله شما را از این لبه آتش نجات داد، از این آتش نجات داد. اون گفت همون کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. سیدان استاد رضوان الله مرازی فهم بودید بحث جالبی دارد که قرآن یک کتاب تقلید کور نیست، نمیگد من این چنین گفتم شما بگید چشم. تمام این حرفا را بر انسان تبیین میکند، راه نشون میدهد، برهانی میکند مسئله را، هم به اصول تجربه ما را ارشاد میکند، هم به اصول عقلی ما را ارشاد میکند. من خودم مفسر آیات خودم هستم، اولی مفسر خود منم، بعد به رسولم دستور تفسیر میدم که تبین للناس ما نزل الیهم، بعد هم به دیگران. خدا خودش آیاتش رو تبیین میکند، تفسیر میکند، احکامش رو مستدل میکند، شرح میکند. این که نیست که فهم دعت اسم و حبر الله جمعا ولا تفرقو، یه اصل کلی بی برهانی رو ذکر بکنه. دو تا دلیل ذکر کردی، دلیل تجربی به تاریخی، یه دلیل عقلی به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه. بله، اینهایی که کافر هستند و مختلفند، اینها دو تا خطر دارند، یکی کفر یکی اختلاف. یکی از مفسرین این حرف رو داره در بعضی از آیات دیگر که میگوید فین قوس اگر الحق و یعلو لا یعلو علی، به حق همیشه پیروز است و هیچ وقت شکست نمیخورد، پس چرا مسلمین در جنگ احد به مانند اون شکست خوردند؟ اگر ادعای شما به نحو ایجاب جزئی است که هر گاه پیروز است، خب باطل هم گاه پیروز است، پس معیار پیروزی چیست؟ اگر دعای شما ایجاب کلی است، چون که ایجاب کلی است، این نقض می شود که چرا مسلمین در اون جنگ شکست خوردند یا در اون حالت آسیب دیدند. این جواب می دهد که ما ادعامون ایجاب کلی است که می گویم حق همیشه پیروز است، اما در اون جنگ و در اون صحنه که دیدید کفار موفق شدن و مسلمین شکست خوردن، حق با کافر بود و مسلمین حق نداشتند، زیرا مسلمان‌ها به جان هم افتادن، اختلاف داشتن و اختلاف باطل است، کافران متفق بودن و اتفاق حق است. روی این تحلیل اون حق بر این باطل غالب شده است. این چی نیست که باطل بر حق غالب شده باشد، حق همیشه بر باطل غالب میشه. این اعراب در جاهلیت هر دو خطر را داشتند. اتفاق بر باطل شدید می کند باطل را، این شدت حق است در نظام، قدرت حق است در نظام، منتها مقدور علی هرچه هست قدرت حق است، منتها آمدن این قدرت را، این قوت را، این همدلی و همیاری را در راه باطل صرف کردن، صرفشون باطل بود، نه اینکه اصل اتحاد باطل باشد، اصل اتحاد حق است، در راه باطل صرف کردن. قرص آن است که یه لطیفه تفسیری است، هر جا کسی شکست خورد در اثر اختلاف است. در این کریمه فرمود شما نه تنها کافر بودید، اصلا اختلاف داشتید، به جان هم افتاده بودید. اگر چنونچه این مسئله اصل ایمان و کفر باشد، این با من یعتصم بالله سازگار است با سایر آیاتی که به اصل ایمان دعوت میکنند. اما این آیه که تمام محورش دعوت به اتحاد است، باید بحثی که تا دامنش ادامه دارد باید در هم پیرامون اتحاد باشد. جزا فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. این درباره شکر نعمت که می شود تبشیر. درباره انذار هم می فرماید بکنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها. این درباره انذار همود، یایتون باشد که در لبه خطر بودید، الان همون خطر هست، و خدا شما را نجات داده است. معلوم می شود به این که همون کافرانی که در جاهلیت کفر داشتند ولی با اختلاف، اون کفرشون باعث می شد که هیچ رحمی به یکدیگر نکنند، لذا بسادشون بر خون ریزی. فرمود شما این خون ریزی را مشاهده کردید، لبه گودال آتش بودید و ذات اقدس اله شما را نجات داد. الحمدلله رب العالمین.